بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب معظمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی اوضاع علمیه قوم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكرين كي يجي نقطه هاس كي امروز عرض بكنيم إن شاء الله. در این کتاب فقه رضوی بعضی جاهاش تعبیر میکند به نحن و معاشر اهل البیت، چه معلوم نیست حالا این تعبیر از کیه. بعضی جا تعبیر میکند که من روایت میکنم، تعبیر به روایت، روایت میکنم عن العالم، که محصولش از عالم اگر صحیح باشه موسی بن جعفر علیه السلامه. بعضی جهان تعبیر میکند به این که من روایت میکنم عن جدنا امیر المؤمنین علیه السلام. خدا اولا این تعبیر ما در هیچ یک از روایات به این نحو نداریم و اصولا در طبق مذهب ما وقتی مطلبی رو خود امام بیان بکنند لازم نیست که امام از امام دیگر نقل بکنه. اون وقت اینجا یک شبهه‌ای به ذهن میاد که ما در روایات سکونی که زیاد روایت داشتیم در مسائل مختلف از سکونی معمولاً در این روایات تعبیر اینه عن جعفر ابن محمد عن علی علیه السلام، اینجوری تعبیر می‌فرماید. مقصود من از اون نکته که می‌خواستم عرض بکنم اینه، چون در روایت سکونی حضرت صادق علیه السلام مجبور بوده که مطلب رو منتسب به امیرالمومنین علیه السلام بکنند، برای اینکه سکونی عامی المذهب بود و قائل به امامت امام صادق علیه السلام نبود. اگر امام صادق مطلبی رو از خودشون بیان می کردند ممکن بود برای سکونی جای تأمل و تردید باشه، اما وقتی که نقل عن علیم علیه السلام میکنند این به لحاظ این است که دیگه سکونی تردیدی در این مطلب نداشته باشه. از کسی نیاد اشکال بکنه که در روایات سکونی اونطوری که تو ذهن منم هست نوعاً از امام صادق نقل میکنه و امام صادق هم عن امیر المؤمنین یه مطلبی رو بیان میکنن، خودشون مستقیماً و مستقلاً اظهار نظر نمیفرماین. این به لحاظ این بوده است که راوی که همون سکونی باشه، این معتقد نبوده که امامت امام صادق و این عامی المذهب بوده و عامی مذهب ها امیر المؤمنین رو ولو به عنوان خلیفه چهارم همه میپذیرند و قبول دارند. لذا ایشون مجبور بوده که مطلب رو از امیرالمومنین نقل بکنند و الا روی قاعده اگر راوی یک آدمی بود که معتقد بود به امامت امام صادق علیه السلام، دیگه نیازی به این معنا نبود که مطلب رو به امیرالمومنین نسبت بدهد. هر چه خود ایشون می‌فرمودن روی مذهب ما و مکتب ما برای ما حجیت داره. لذا یکی از اموری که این کتاب فقه‌الرضا رو هر می شود بیشتر مورد تردید قرار میده این است که خیلی از مطالب رو به تعبیر خودش به عنوان روایت از عالم یا از پدر یا از امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند. علاوه بر این در آخر این کتاب فقه‌الرضا این دیگه خیلی مطلب رو برای انسان روشن میکنه، روایات زیادی رو صاحب کتاب از زراره نقل میکند، از محمد ابن مسلم نقل میکند، از حلبی نقل میکند، از روایات دیگری این چنین نقل بکند. آیا شأن امام علیه السلام این است که از زراره نقل بکنه ولو اینکه زمانم متأخر باشه، یا شأن امام این است که مطلبی رو از محمد ابن مسلم ولو اینکه حالا محمد ابن مسلم هم از امامی نقل می کند، اما اینکه کسی که روایت می کند امام باشه و از زراره بخواهد روایت بگیره و امثال اینها، این لیس من شأن الامام. و علاوه یک تعبیرات گاهی همچین تعبیرات بدی در روایت هست که هیچ با مقام امامت سازگار نیست، لذا نمیتواند انسان به ظاهر این تعبیرات که اون روزا امروز ذکر کردیم قناعت بکنه و بگوید که همین دلیل بر این است که کتاب مال حضرت رضا علیه السلامه. علاوه که ما دو تا دلیل خودمون هم خارجاً اقامه کردیم بر این که اصلاً بنای ائمه بر این نبوده. آیا امام صادق و باقر اولا نبودن به این که به جای این همه شاگردانی که اون هم به صورت تقیه اونجا رفت آمد می کردن در یه جریانی از خود مثل شما شنیدیم ما که کسی مسئله داشت میخواست از امام صادق سوال بکنه، تقیه اقتضا می کرد که نتونه بره خدمت ایشون، یک سبد خیاری رو همراه خودش برداشت و به عنوان یک خیار فروش خودش رو به کوچه امام صادق رسوند و نزدیک در منزل امام صادق راه پیدا کرد و مسئله خودش رو سوال کرد. خب اگر کتاب نوشتم برای اینها روی یک جهاتی سلاحو یه دعایی به این معنا نبود که این همه مردم رو در زحمت و فشار و خوف و ترس قرار بدهند، بنابرای نبوده و عرض کردم شایدم بقای دین این معنا را اقتضا می کرده و ما اگر کتابی می نوشتن ولو اینکه این کتاب استنساخ هم می شد ولو اینکه نسخه های متعددی پیدا می کرد اون خلفای اون زمان همش رو پیدا می کردن و همش رو از بین می بردن و در نتیجه دیگه به من و شما چیزی نمی رسید برای اینکه استفاده احکام الهیه رو داشته باشیم. مجموعاً بدون اینکه انسان تأثیری داشته باشد و بدون اینکه تحت تأثیر حرف‌های مختلفی قرار بگیرد، گفت بیننا و بیننا اگر از انسان سوال بشه که آیا این کتاب مال علی بن موسی رضا علیه السلامه، انسان نمیتونه پاسخ بده بله، در حالی که در استناد به یک کتاب روایت شرط اولش این است که مؤلفش روشن باشه، مؤلفش معلوم باشه. نسبت کتاب به مؤلف یک امر قطعی باشه. مثال زدم گفتم مثلا که کتب اربعه ما که اسنادش به مؤلفینش یه امر قطعیه، دیگه کسی احتمال نمیده که کتاب کافی مال غیر کلینی باشه. کتاب من لا یحضر الفقیه مال غیر صندوق باشه. نه، این معنا مسلمه که اصحاب این کتب اربعه که عبارت از کلینی و صدوق و شیخ طوسی هستن مسلم این کتاب ها ارتباط به اونها داره. اون نکته که میخواستم عرض بکنم همین نکته بود. عرض میشود که باز چون این مسئلهی که درش هستیم خیلی ممکنه انسان در موضوع بحث و محل بحث یه اختلافی براش پیدا بشود، من تذکر میدم بحث ما در این عنوان لا یجوز و تکسر بالاعیان نجسه بود. اولا لا یجوز و لا یجوز تکلیفیه، یعنی استحقاق عقوبت برش ترتب پیدا می کند. برای اثبات این مدعا اول از آیات می خواستیم استفاده کنیم که هیچ آیه دلالت بر این معنا نکرد. از روایات می خواستیم استفاده کنیم. تنها روایت تحف العقول با اون دقتی که در سند این روایت شد توانستیم روایت تحف العقول رو در این رابطه مستندی قرار بدهیم و اما روایات دیگر از نظر سند محل اشکال و نمیتواند انسان برش اعتماد بکند. این در مقام اول بحث بود که عنوان کلی جمیع الاعیان نجسه اونم با تصریحی که با یعنی تأکیدی که ایشون بعدش ذکر می فرمودن به جمعی انواعها غیر از اون چند موردی که در ذیل مسئله استثناء کردن. هر نظر کلیش بحث تقریبا به همین مقدار بود. حالا از نظر موارد خاصش در چند موردش هست روایاتی وارد شده، اون موارد خاصر هم انشاءالله ملاحظه بکنیم ببینیم مجموعاً ما میتونیم این لایجوز و تکسب دل اعیان نجسه رو قائل بشویم یا نه. البته روی این راهی که داریم میریم طبعاً یقدر طول میکشه بحث ما، ولی خب مباحث مختلفه. بعضی از مسائل یه وقت میبینی چند هفته طول میکشه، اما گاهی هم در یک جلسه چند تا مسئله چون حکمش روشنه بیان شد. ترتیب اینجوری بود در سابق. حالا یکی از اون اعیان نجسه که خب محل ابتلا هم هست بیع العذره است. عذره یکی از اعیان نجسه است. در خود وسائل هم یک باب مستقلی برای تحریم و بیع العذره عنوان کرده در همین ابواب ما یک تصوبه باب چهلون در این روایت در این وسائل دیسجلی قبل از این چاپ اخیر. در اینجا ما سه دسته روایات داریم. یه دسته مخصورم از دسته این نیست که هر کدامش هم متعدده، سه جور روایت داریم. اول به دو جور از این روایات که تقریبا به حسب ظاهر در مقابل هم قرار گرفتن ببینیم با اینها چه معامله باید بشود. بعد یک روایتیست که اون روایت یه قضی حرف داره، در باره اون روایت ببینیم باید چه گفت، و اون روایت رو با این روایات اولا باید چجوری ملاحظه کرد. در باب چهلوم از ابواب ما یکتصوبه روایت اول روایتی است که شیخ نقل می کند به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن علی ابن مسکین یا نسخه بدل سکن عن عبدالله ابن وزاق عن یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام. اینجا گفته شده که صاحب جواهر این روایت رو ضعیف دانسته و علت ضعف رو مسئله ارسال قرار داده، در حالی که در این روایت هیچ ارسالی به چشم نمی خورد، بلکه علت ضعف همونطوری که بعضی ها اشاره کردند وجود علی ابن مسکین یا علی ابن سکنه که این مجهول الحاله، معلوم نیست که آیا وساقتی دارد یا ندارد، حالش روشن نیست. خب یعقوب ابن شعیب نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق بر طبق این روایت فرمود سمن الحضرت من الصوت، تعبیر این همین مقدار سمن الحضرت من الصوت. حالا روایتی که تقریبا به حسب ظاهر درست در مقابل این روایت قرار گرفته روایت سوم این بابه، این از نظر سند بد نیست و به اسناد این شیخ عن احمد ابن محمد عن الحجال عن ثعلبه عن محمد ابن مضارع عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ببیع الحضره. این دو جور روایت رو فعلا ها ما حسابشون رو تمام کنیم تا به اون روایت دوم این باب که خصوصیتی درش هست با توجه به اون خصوصیت ببینیم که مفاد روایت چیه. پس ما فعلا دو جور روایت داریم، یکی لا بحثه به بیع الحضره، یکی هم سمن الحضرته من الصوت. اینجا در مقام جمع بین این دو روایت شاید چند جور جمع شده. اگر ما سند این روایت سمن الحضرته من الصوت رو به عنوان جهالت علی ابن مسکین یا علی ابن سکن کنار بگذاریم و بگیم این روایت چون حجیت نداره ما هم کاری به این روایت نداریم، خب اون بحثی نیست، فقط میمونه روایت همون لاوحسه به بیع الحضره و اون روایتی که بعداً انشاءالله میخوانیم. اما اگر کسی فرضاً این روایت یعقوب ابن شعیب رو هم برای سندش اعتبار قائل شد، حالا یا اصالتاً و یا انجباراً به شهرت، بالاخره این روایت رو معتبر کرد، گستمن الحضرت من الصوت رو هم باید معامله با او بکنیم نحوه معامله با یک روایت معتبره. اون وقت اینجا ببینیم چجوری میشه بین این دو روایت جمع کرد، چجوری میتوانیم یک جمع گلالی مقبول اندل اغلا داشته باشیم، چون در جایی که دو روایت از نظر دلالت قابل جمع باشه و جمعشن یک جمع اغلایی مورد قبول عرف باشه، این دیگه موضوع خبرین متعارضه نیست. ادلهی که در باب متعارضین وارد شده شامل نمی شود اینا رو، چون یک جمع دلالی مقبولی داره و همون کفایت می کند که ما به هر دو روایت عقل بکنیم. حالا ببینیم یه همچی جمع دلالی مقبول داریم یا نه. وجوهی برای جمع ذکر شده در خود مکاسب و بعضی از حواشی مکاسب چند وجه میشه تقریبا. یک وجه که این وجه منقول از شیخ طوسی علیه رحمه است، شیخ طوسی میفرماید که اون روایتی که میگه سمن الحضرت من الصوت این رو حمل میکنیم بر عذره انسان و اون روایتی که میگه لا بحث به بیع العذره، او رو حمل میکنیم بر حیواناتی که فضلاتشون نجس نیست، مثل بهایم و امثال ذلک که به علت حلال گوش بودن فضلاتشون هم نجس نیست و پاکه. شیخ طوسی فرموده اینجوری جمع میکنیم، میگیم او مربوط به عذره انسانه و این مربوط به عذراتیست که محکوم به نجاست نیست، برای اینکه صاحبان اینا حلال گوشتند و عذره اونها هم حلاله. خب این البته شاید در نظر بدوی بد به ذهن انسان نیاید، ولی اشکال مطلب این است که حالا اگر به جای کلمه عذره در این لا بحسب بیع العذره یک عنوان دیگری ذکر شده بود که نوعاً در انسان استعمال نمی شود، انسان می کنست این جمع رو یک جمع مقبولی تلقی بکنند، اما بعضانی که می بینیم در دلیل نفی و اثبات هر دو عنوان عذر ذکر شده، ما چطور بیاییم از پیش خود بگیم مقصود از عذره در اینه روایت اینه، مقصود از عذره در اون روایت اونه؟ و اگر شما بیایید این مطلب رو بگید، بگید ما از راه حکم یه قدر متیقنی درست میکنیم، این قدر متیقنها موجب جمع بین روایتین نمی شود. البته هر روایت یه قدر متیقنی داره و در تمام روایاتی که با هم متعارضن ما میتونیم به واسطه وجود همین قدر متیقنها رفع تعارض بکنیم و اصولا دیگه روایتین متعارضتین برای ما باقی نمیمانه، همه روایات قابل جمعن. باید دید اون موضوعی که در لسان دلیل در طرف نفی و اثبات قرار گرفته او دارای چه عنوانیه. ما می‌بینیم در دو طرف عنوان عذره قرار گرفته، او میگه سمن العذرته من است و اینم میگه لا بحث به العذره. اگر بخواییم پیش خودی این رو حمله بر عذره انسان کنیم ولو به عنوان قدر متیقن، و اون رو حمله بر عذره غیر انسان بکنیم ولو به عنوان قدر متیقن، این مسئله قدر متیقن بودن این راه کشانیست، متعارضه این رو از موضوع تعارض خارج نمی کنه و نمی توانیم بگوییم که تعارضی در کار نیست. تازه یه اشکال دیگری هم شاید به شیخ وارد باشه که این روایتی که میگه لا بحسب بیع العذره، ما اصلا احتمال بدیم که عذره منحصر باشه به همین عذره انسان و در حیوانات دیگر یه تعبیرات دیگری داره، کمون که در خود فارسی ما هم تعبیرات مختلفی میگن، مثلا راجع به موش امثال ذلک تعبیر به فضله میکنن، راجع به حیوانات دیگر تعبیرات دیگری. پس روایت لا بحث به بیع العذره بخواهد حمل بشود بر عذره غیر انسان، علاوه بر اینکه دلیل نداره، من الممکن ان یقال که دلیل بر عدمش هم وجود داره، استعمال و کلمت العذره فی غیر عذرت الانسان این لحنه خیلی بعید باشه. این یه جمعیه شده. جمع دیگری رو نسبت میدن به علامه مجلسی، ولو این که گفته شده که در کتابهای ایشون چنین جمعی دیده نشده، ولی نسبت دارن به علامه مجلسی که علامه مجلسی فرموده که اون دلیلی که میگوید سمن العذرت من الصبح، این را هم بکنیم بر شهرهایی که عذره در اون شهرها قابل انتفاع ولو برای زراعت و باغات و امثال ذالک، ولا بأس به بیع العذره رو هم میکنیم در اون شهرهایی که قابل انتفاع نیست. خب قابل انتفاع نیست چرا حرام باشه؟ وقتی که مبی یک شیء غیر قابل انتفاعه، دیگه بیعش به چه مناسبت حرمت داشته باشه؟ اصل مقصود ما از حرمت، حرمت تکلیفیه، نه از بشارت حرمت وضعی رو تو ذهن خودتون بیاری. بگید خب بله بیع القرار هم بیع قراری باطله، ولی حرمت تکلیفی هم نداره. در این اینکه باطله اگر کسی یک بیع قراری انجام داد، آیا عمل حرام مرتکب شده؟ یا مثلا اگر ما در صیغه بیع عربیت رو معتبر کردیم، اگر کسی عربی نخوان علاوه بر اینکه بیعش فاسده، آیا عمل حرامی مرتکب شده؟ بلا اشکال عمل حرامی تحقق پیدا نکرده. فوقش این است که نقل و انتقال و تملیک و تملک حاصل نشده. پس این حمل هم درست نیست. یک حمل از مرحوم سبزواری که صاحب دو کتاب کفایه، کفایه در فقه، نه کفایه در اصول، کفایه در فقه و ذخیره، این دو کتاب مال مرحوم محقق سبزواریه، از ایشون نقل شده که ایشون در مقام جمع اینجوری گفتن. گفتن همونطوره که در موارد دیگر اگر یه دلیلی دلالت بر جواز بکنه و یه دلیلی دلالت بر نهی بکنه، ما نهیش رو حمله بر کراهت میکنیم و دلیل جواب رو به قوت خودش باقی نگه میداریم. اینجا هم این کار رو میکنیم، بگیم لا بأس به بیع العذره دلالت بر جواز میکنه، ثمن العذره من الصبح این حمله بر کراهت میشه، و اینم یک معیدی هم میشه برای ذکر کرد. معیدش اینه که در کتاب لغت وقتی که انسان مراجعه میکنه کلمه سود، ثمن العذره من السود، این اختصاص به محرم نداره، بلکه در باب مکروهات هم در استعمالات هم در روایات کلمه صحب به کار رفته. لذا بعید نیست که این سمن العذرت من از صحب ولو به قرینه لا بأس به بیع العذره به معنای مکروه باشه، نه به معنای صحب محرم باشه. ولی ظاهرن مرحوم شیخ انصاری و بعض دیگه اصرار دارن که کلمه صحب به معنای محرمه، و و ما نمیتوانیم اینجا اون کار رو که در موارد دیگر میکردیم که نهی رو حمله بر کراهت میکردیم در مقابل دلیل جواز، اینجا نمیشه اون کار رو کرد، برای اینکه اینجا کاملا دلالت بر این داره که سمن العذره حرامون رو که دیگه نمیشه حمله بر کراهت کرد. راه‌های دیگری هم برای جمع بین این دو روایت ذکر شده، ظاهرن دیگه وقت اجازه نمیده، فردا هم میکنیم و اون دو روایت سومی که در این باب وارد شده که اون روایت سوم خودش فی نفسه قابل تأمله و برای استفاده جمع بین روایت این دیگر هم قابل استفاده است انشاءالله.